ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP می گوید احتمال دارد که تعداد تلفات برفکوش اخیر در نورستان افزایش یابد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که انتظار می رود تعداد تلفات این برفکوش افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاده مفقود هستند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که از این حادثه روز یکشنبه در ولسوالی نورگرام تا کنون جسد 25 تن دریافت شده و 8 تن زخمی اند. WFP گفته که در حال ارزیابی وضعیت برای ارسال کمک های غذایی است، اما خطر برفکوچ های تازه تلاش های کمک و نجات را با مشکلات مواجه ساخته است. کارن دکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که تعهد آمریکا به افغان ها و جامعه مدنی آن قوی است. خانم دکر دیروز در شبکه اکس از تدویر کنندگان کنفرانس دوحه در مورد افغانستان تشکر کرده، گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان است. اگرچه شارژ دافیر آمریکا نگفته که چه وقت و در کجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اما تصمیم گرفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 فوریه در مورد افغانستان یک نشست دایر کند. سرمنشی ملل متحد روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته در دوحه نشست را در مورد هماهنگی تعامل بین‌المللی با افغانستان و شمار از موضوعات دیگر میزبانی کرد، اما طالبان در آن اشتراک نکردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سومین و آخرین مسابقه 20 اووره در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 6 شام با وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم سریلانکا در 3 بازی 50 اووره، یک مسابقه تست و 2 بازی 20 اووره پیاپی تیم افغانستان را شکست داده است. رقیبان سیاسی عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می‌برد، برای تشکیل حکومت به یک توافق دست یافتند. آنها جزئیات مشارکت قدرت در یک حکومت تحت رهبری شهباز شریف نامزد خود برای صدارت را دیروز اعلان کردند. این اعلان به دنبال چندین روز گفتگو میان رهبران احزاب مسلم لیگ پاکستان، پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان و احزاب دیگر که در انتخابات اخیر با کرسی‌های کافی پارلمان برای تشکیل حکومت نائل نشدند صورت گرفت. آنها در یک نشست خبری گفتند که با اکثریت لازم برای تشکیل یک حکومت ائتلافی دست یافتند. و ایالات متحده آمریکا شام دیروز پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر در شورای امنیت برای آتش‌بس فوری بشر دوستانه در نوار غزه را ویتو کرد. 13 عضو شورای امنیت به این پیشنویس رأی موافق دادند، در حالی که برتانیه رأی ممتنع داد و ایالات متحده آمریکا آن را ویتو کرد. واشنگتن از اعضای شورای امنیت می‌خواهد که به پیشنویس آمریکا که یک آتش‌بس موقت را به آزادی همه گروگانان اسرائیلی از نزد گروه حماس مربوط می‌سازد رأی بدهند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. فعالان حقوق زن از جذب دختران در مؤسسات صحی استقبال می‌کنند، ولی این اقدام را کافی نمی‌دانند.
درست است که یک قابله می تواند در بخش نسایی ولادی مشکلات خانما را حل کنه، ولی خانما تنها در بخش نسایی ولادی مشکل نداره. وقتی که ما یک متخصص معالج، یک دکتر مسلکی نداشته باشیم، خب باز هم ما به کشورهای دیگه مراجعه می کنیم، باز هم ما محتاج کشورهای همسایه می شیم.
سازمان همکاری اسلامی در نشست بعدی خود درباره اوضاع افغانستان بحث و گفتگو می کند.
سازمان همکاری اسلامی OIC میگوید قرار است در نشست آینده این سازمان در گامبیا و در شورای وزیران خارجه اعضای این سازمان در کامرون در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شود.
مادر الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس کرملین، از رئیس جمهور پوتین میخواهد که جسد پسرش به وی سپرده شود.
من به شما خطاب می کنم ولادیمیر پوتین، علی این موضوع فقط به شما بستگی دارد. اجازه بدهید بالاخره پسرم را ببینم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار از فعالان حقوق زنان از اجازه دادن به آموزش دختران در مؤسسات صحی استقبال کردند، اما این اقدام طالبان را کافی نمی دانند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران فارغ صنف 12 اجازه داد که در مؤسسات صحی دولتی تحصیل کنند. تا هنوز انگیزه اصلی این حرکت طالبان مشخص نیست، اما این خبر دو روز پس از نشست دوحه و پس از نگرانی های دیدبان حقوق بشر در زمینه نبودن خدمات صحی برای زنان منتشر شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از نگرانی های شدید در مورد کمبود دکتران، نرس ها و قابله های زن در افغانستان، حکومت طالبان در 11 ولایت افغانستان به دختران اجازه داد تا از آموزش نیمه عالی طبی بهره مند شوند. شماری از فعالان حقوق زنان با استقبال از این اقدام وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند، اما کمبود دکتران زن با نرس ها و قابله ها قابل جبران نیست. دیبا امرخیل، یک فعال حقوق زنان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به دختران افغان اجازه دهند تا در پوهنتون‌های طب تحصیل کنند و تعداد پرسنل طبی مسلکی افزایش یابد.
درست است که یک قابله میتواند در بخش نسایی ولادی مشکلات خانما را حل کنه، ولی خانما تنها در بخش نسایی ولادی مشکل نداره. وقتی که ما یک متخصص معالج، یک دکتر مسلکی نداشته باشیم، خب باز هم ما به کشورهای دیگه مراجعه میکنیم، باز هم ما محتاج کشورهای همسایه میشیم. پس ضرور است که در این بخش ها هم باید اجازه داده شود که ما دکترای مسلکی و متخصص داشته باشیم.
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست سال 2021 از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مانع شدند و در دسامبر 2022 درهای پوهنتون ها را نیز بر روی زنان و دختران افغان بستند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، جذب دختران فارغ از صنف 12 در اینستیتوت های طب دولتی در 11 ولایت یعنی کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شده و آنها می توانند برای شمولیت در مؤسسات نیمه عالی طبی کاپیسا، پکتیا و خوست و بخش قابلگی بدخشان ثبت نام کنند. بر اساس خبرگزاری باختر، هیئت‌های وزارت صحت عامه طالبان نیز به این ولایات اعزام شدند. حکومت طالبان این اقدام را در حال انجام داده که دیدبان حقوق بشر اخیراً گفته بود که آینده خدمات صحی برای زنان در افغانستان به ویژه مادران بسیار تاریک به نظر می رسد. از سوی دیگر، آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد نیز پس از نشست اخیر دوحه در مورد افغانستان گفت که محدودیت‌های ظالمانه بر آموزش و کار زنان باید لغو شود. تا هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان تا چه اندازه با نشست دوحه و درخواست آقای گوتیرش ارتباط دارد، اما آنچه معلوم است دسترسی اندک افغان‌ها به ویژه زنان به خدمات صحی است. این مشکل را شمار زیادی از افغانها در پیام‌هایشان با رادیو آزادی شریک ساختند. عده‌ای از دور بودن و عدم موجودیت کلینیک‌های صحی می‌گویند.
در بعضی مناطق اصلاً کلینیک صحی و خدمات درستی وجود ندارد. و مهمتر از همه، بیشترین آسیب ناشی از فقر مردم است که خانواده‌ها توان تداوی را نمی‌داشته باشند.
از یک باشنده ولایت هرات هم می‌شنویم.
به هرات مرکز صحی زیادی وجود دارد، ولی به دلیل ای که اکثر باشنده هرات فقیر هستند و با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، توانایی پرداخت فیس کلینیک ها و شفاخانه خصوصی ندارد. بختر همی به مراکز صحی دولتی مراجعه می کنند، ولی متاسفانه او هم به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب و اسرع وقت اکثر زنان موقع زایمان جان خود را دست می دهند.
قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، حدود 3 ماه پیش گفته بود که آنها با کمبود دکتران زن مواجه هستند و به گفته او برای پر کردن این خلا تلاش می کنند. جلوگیری از آموزش دختران افغان و اجازه ندادن زنان به کار و اشتراک فعال در امور اجتماعی و سیاسی ظاهراً دلایلی هستند که جامعه جهانی حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان همکاری اسلامی در نشست بعدی خود در مورد افغانستان بحث و گفتگو می کند. طارق علی بخیت نماینده خاص این سازمان در امور افغانستان این موضوع را روز گذشته مطرح کرده است. سازمان همکاری اسلامی در یک اعلامیه نوشته که طارق علی بخیت به شرکت کنندگان نشست دوحه گفت که وضعیت افغانستان در اولویت برنامه های آینده این سازمان قرار دارد. در همین حال برخی از افغان ها می گویند که بجای نشست ها باید گام های عملی برای تغییر وضعیت افغانستان برداشته شود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
سازمان همکاری اسلامی و OIC می گوید قرار است در نشست آینده این سازمان در گامبیا و در شورای وزیران خارجه اعضای این سازمان در کامرون در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو شود. در اعلامیه این سازمان به نقل از طارق بخیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان نوشته شده است که وای روز دوشنبه به شرکت کنندگان نشست دوحه گفته که وضعیت افغانستان از اولویت‌های کاری آینده این سازمان است. در اعلامیه افزوده شده است که بخیت در نشست دوحه در کنار تعهد سازمان همکاری اسلامی به افغانستان از عملی کردن آخرین خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتگوی سازنده با مقامات حاکم در افغانستان حمایت کرده است. سازمان همکاری اسلامی در جنوری سال گذشته هم به درخواست عربستان سعودی درباره افغانستان یک نشست اضطراری برگزار کرده بود. در آن نشست وضعیت بشری در افغانستان، موضوعات مانند ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان توسط طالبان از سوی شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت و این تصمیم های طالبان خلاف شریعت خوانده شد. اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان خوانده بودند. پس از این نشست هیئت های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به افغانستان آمدند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود علیه دختران و زنان را بردارند، اما این خواست‌ها تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است. علاوه بر این، ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان از ملاقات با هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرد. سازمان همکاری اسلامی در حال وضعیت افغانستان را در اولویت نشست‌های آینده خود قرار داده است که نشست دو روزه دوحه درباره این کشور روز دوشنبه به پایان رسید. اما برخی از افغان ها می گویند که به جای صحبت منتظر برداشتن گام های عملی و دستیابی برای حل هستند. پروانه باشنده کندهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود تا بتوانند به تحصیلشان ادامه دهند. دوم، جلوگیری از شکنجه و خشونت علیه مردم است. علاوه بر این، کسانی که این کارها را انجام می دهند باید شناسایی و مجازات شوند.
یکی از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان بدون ذکر نامش در پیام بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از ملل متحد و جامعه جهانی ای است با سرنوشت 30 میلیون نفوس معامله نکنند. خواست های مدنی زنان افغانستان و اعتراضات آنها حمایت و وارد مذاکرات داخلی و بین المللی گردد.
افغانستان در حال در صدر آجندای نشست‌های بین‌المللی قرار دارد که رژیم کنونی طالبان موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها را بیشتر مسائل داخلی می‌داند و همچنین به عدم اقدام عملی برای تغییر اوضاع کنونی افغانستان متهم هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در 9 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر می‌دهد. بر اساس آمار این اداره، واردات امسال افغانستان به ارزش 6.22 میلیارد دلار و صادرات آن 1.35 میلیارد دلار بوده است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان دلیل کاهش صادرات امسال را مسدود شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان عنوان می‌کنند. اما شمار از تاجران و آگاهان صنایع دستی، نبود ترانسپورت زمینی و هوایی منظم، بلند بودن هزینه حمل و نقل و غیر معیاری بودن تولیدات افغانستان را از علتهای اصلی پایین بودن میزان صادرات کشور می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
و
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان روز گذشته در حساب اکس خود نوشته که ارزش صادرات و واردات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به حدود 7.5 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این اداره صادرات افغانستان در 9 ماه اول سال روان به ارزش 1 میلیارد و 355 میلیون دلار و واردات آن به ارزش 6 میلیارد و 228 میلیون دلار بوده است. بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میزان صادرات افغانستان 20 میلیون دلار کمتر بوده، اما وارداتش حدود 1 میلیارد و 103 میلیون دلار بیشتر بوده است. این اداره همچنان نوشته که بیشترین اقلام صادراتی در 9 ماه نخست امسال به ارزش 689 میلیون و 900 هزار دلار به پاکستان بوده که هند با 463 میلیون و امارات متحده عربی با 32 میلیون و 300 هزار دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده این اداره در 9 ماه نخست امسال بیشترین اقلام صادراتی افغانستان به ارزش حدود 432 میلیون دلار میوه خشک و بیشترین اقلام وارداتی آن مواد نفتی و روغنیات به ارزش حدود 1 میلیارد و 10 میلیون دلار بوده است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید در 4 دهه اخیر واردات و صادرات افغانستان بالانس نبوده است. او هرچند افغانستان را کشوری مصرف کننده خوانده، اما افزود که میزان صادرات اکنون از زمان جمهوری پیشین بیشتر است. او همچنان دلیل کاهش صادرات نسبت به سال گذشته را در رفتار پاکستان و مسدود کردن گذرگاه ها از سوی آن کشور عنوان کرد.
امسال 20 میلیون کم شده و علتش هم امی رابندی بودن و امی برخورد پاکستان بود که سرحد بسته کده و ما زیادترین صادرات به پاکستان داریم، خصوصا معدن و میوه خشک و میوه تازه و سبزی، به می خاطر کم شده.
اما عبدالنصیر اشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فولاد افغانستان دلایل دیگری را سبب پایین بودن میزان صادرات افغانستان میداند.
به جز پنج قلم محصولات زراعتی ما دیگر چیزی به صادرات نداریم و در پله ازو اگر حکومت در قسمت استانداردسازی و معیارسازی کالای داخلی توجه بکنه و راه های بدیل جستجو بکنه و همچنان بازارهای جدید ایجاد بکنه، در صورت است که به صادرات افغانستان افزایش پیدا میکنه و در قدم دیگه مزل نگرانی به تمام تجار و صنعتکار بابت افزایش کرایه حمل و نقل است که کمیسیون ایجاد شده و این کمیسیون سبب ازی شده که تجارت هم کاهش پیدا بکنه. وقتی که تجارت و تولید کاهش پیدا کرد شکل صادرات هم کاش پیدا میکنه.
آرزو رامین کارشناس صنایع دستی پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست نبوده ترانزیت منظم هوایی را از دلایل کاهش صادرات عنوان کرد.
وقت پروازها باز نباشه یگانه دلیل همدهی میباشه که صادرات ما کم میشه و ما نمیتوانیم صنایع و اموال کشور خود بعدا کشورها صادر کنیم.
از سوی دیگر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با فرستادن یک کلیپ ویدیویی به رادیو آزادی در مورد میزان صادرات در سال 2023 میلادی گفت:
افغانستان در سال 2023 میلادی به مقدار 1.9 میلیارد دلار صادرات داشته است. رقم فوق با وجود ترمیم شورای سالنگ، کاهش صدور زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه باز هم 2% افزایش را نشان می‌دهد که معادل 41 میلیون دلار می‌گردد.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر تاجران افغان و مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان بارها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی حکومت موقت پاکستان به روی موتورهای باربری، خسارات هنگفت مالی برای تجار افغانستان و پاکستان وارد شده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. مادر الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس کرملین، از رئیس جمهور روسیه خواسته که جسد پسرش را به او بسپارد. حدود 70 هزار شهروند روسیه نیز در یک درخواست رسمی از کمیته تحقیقات روسیه خواستار سپردن جسد الکسی ناوالنی به خانواده شدند. الکسی ناوالنی مخالف کرملین جمعه گذشته در یک زندان دور افتاده در قطب شمال روسیه به طور مرموز درگذشته و مقامات روسی هنوز از سپردن جسد او به خانوادهش خودداری کردند. همکارم آرش همایون موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
در حالی که خشم مردم در مورد شیوه رسیدگی مقامات روسیه به مرگ الکسی ناوالنی مخالف کرملین افزایش یافته، مادر او از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته که جسد پسرش را به آنها بسپارد. تا اکنون مقامات روسیه از سپردن جسد نوالنی به خانواده‌اش خودداری نموده، ادعا کردند که تحقیقات در مورد دلایل مرگ او تا 2 هفته طول می‌کشد و از دسترسی مادرش و وکلای مدافع او به سردخانه در شهر سالخارد در قطب شمال که بر اساس گزارش‌ها جسد نوالنی در آنجا نگهداری می‌شود مانع شدند. لودمیلا نوالنایا، مادر الکسی نوالنی، در ویدیویی که نشان می‌دهد که او در برف و بیرون از حصار سیم‌های خاردار ایستاده، می‌گوید که در عقب او زندان جنایی IK3 گرگ قطبی است، جایی که پسرش الکسی روز جمعه 16 فوریه درگذشت. در این ویدیو که اخیراً منتشر شده، لودمیلا نوالنایا با نام ولادیمیر پوتین را خطاب کرده، بدون اینکه از او به حیث رئیس جمهور یاد کند، می‌گوید:
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин.
من به شما خطاب می کنم ولادیمیر پوتین. علی، این موضوع فقط به شما بستگی دارد. اجازه بدهید بالاخره پسرم را ببینم. من تقاضا دارم که فوراً جسد الکسی به من سپرده شود تا او را بتوانم به شیوه انسانی دفن کنم.
این تقاضای مادر الکسی نوالنی از پوتین در حال صورت گرفته که حدود 70,000 شهروند روسیه نیز در یک درخواست رسمی آنلاین از کمیته تحقیقات روسیه خواستند تا جسد الکسی نوالنی به خانواده اش سپرده شود. در این حال شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق، حساب کاربری یولیا نوالنایا، خانم الکسی نوالنی، سیاستمدار فقید اپوزیسیون روسیه را بدون ذکر دلیلی آن مسدود کرده. شبکه اکس حساب‌هایی را که قوانین این شبکه اجتماعی را نقض می‌کنند با حالت تعلیق در می‌آورد و هیچ گونه جزئیات یا توضیحات بیشتر ارائه نمی‌کند. یولیا نوالنایا این حساب را در شبکه اکس در 19 فوریه، 3 روز پس از مرگ شوهرش، ایجاد کرده بود و در اولین پست این حساب در ویدیوی گفته بود که به کار شوهرش برای افشای فساد در روسیه ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
یک بانو ساکن شهر کابل ادعا می کند هنگامی که در بازداشت طالبان بوده مورد شکنجه جسمی، روحی و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. او حدود 1.5 ماه قبل به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان بازداشت و تقریبا 48 ساعت را در زندان طالبان سپری کرده است. این بانو در صحبت با رادیو آزادی از ذکر نامش به دلایل امنیتی خودداری کرده است. همکار ما در مورد آنچه در زمان بازداشت بر این بانو گذشته با وی صحبت کرده و در آغاز از او خواسته تا چگونگی ماجرای بازداشت شدن را بازگو کند.
تقریبا طرف های 4 ساعت های 10 یا 11 بجه ما بودم. یک از دخترهای دیگم با ما بود. یک خانم با حجاب رویش پوشیده بود و از پشت سر آمد و از دست ما محکم گرفت. وقتی ما طرفش دیدم روی ما در دادم، بسیار زیاد ترسیدم. گفتم کی هستی؟ چی میخوایی؟ ما رو به زور کش میکرد از دستم. طرف موتر طالبا میبرد. وقتی که ما در موتر طالبا بالا نمیشدم و نزدیک موتر رسیدیم، زیاد کمک خواستم و گریان کردم، چیغ زدم مردم و گفتم لطفا کمک کنین، ما چیز نکردیم، چرا، به کدام دلیل. هر چی قرار چیغ زدیم، گریه کردیم، کمک خواستیم، هیچ کس به داد ما نرسید. وقتی مردم جمع شده بودن و میدیدن که دخترها رو میبرن، طالبا فیرای هوایی میکرد سر مردم، نمیماندن ببینن. چند نفر از افراد طالب آمدن و با مشت و لگد و با تفنگ به زور زدن و مرا با او دختری که بودم به زور داخل موتر کردن، داخل رنجر.
بعد از این که شما را طالب ها به زور سوار موتر ساختن، به کجا انتقال دادن؟
بعد از این که ما را در موتر به زور بالا کردن، ما را بردن به حوزه به شکنجه کردن. ما وقتی اونجا رفتیم بسیار بسیار زیاد با ما بدرفتاری کردن. طالب ها از اسلام میگن، از دین میگن. من فکر نمیکردم در این حد. اونجا بسیار زیاد با ما رویه بد شد. با همه دخترهای کاورده بودن. خیلی از دخترها تلفنشان را چک کردن، انتقال دادن در پل چرخی. من خواست در تلفن من انداخته بودم پیش از اینکه مرا در موتر بالا کنن. وقتی مرا لد میکرد تلفنم افتاد داخل جوی.
آیا در حوزه امنیتی طالبان مورد شکنجه هم قرار گرفتین؟
بسیار زیاد ما رو شکنجه کردن، بسیار زیاد تحقیر توهین کردن، بسیار فوشهای بد بر ما میداد. زیادتر هم وقتی که ما رو لد میکرد، شکنجه میکرد، پشت ما میزد که اینه دیده نشد. زیادتر در روی ما قدر نمیزد. یک جایی تکوی ما رو برده بود که فقط سیمیت بود و اصلا جای شیشتن اونجا نبود. دخترها را مگیره ده و اتاق انداخته بودن. دوباره سینشان پرسان میکرد. دوباره که عادت ماور میشی نمیشی. با اونهایی که خورتر بودن زیر سین بود اونها را یک طرف میکرد. میپرسید که شوهر کردین نکردین؟ ازدواج کردین یا نه؟ اونجا بسیار زیاد ما را تحقیر کردن. بسیار زیاد شکنجه کردن. بسیار زیاد بی‌حرمتی کردن. بی احترامی کردن به حق ما. هر کدام از افرادشان به جان ما دست اندازی میکرد.
گفتین به شما دست اندازی از صورت گرفته، یعنی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتین.
وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های ما کش کردن، لباس ما پاره شد. باز خودشان خنده میکرد سر ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم. حتی ما پیش یک از افرادشان زاری میکردن که لطفا مرا بکشین، مرا بکشین، اذیت نکنین. خنده میکردن سر ما، میگفت میکشیم شما را ایتونه ده یا سونی دلتر از بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما. دختر بودن در افغانستان قدر جرم سنگین داشته، قدر بهای سنگین داشته. وقتی لباس ما را پاره میکرد سر ما، چادر ما را دور میکرد از سر ما، خنده میکرد خودش. من در مدتی که اونجا پیش از اونا بودم، ولی در این مدت بسیار زیاد ما را شکنجه کردن. جایی که اصلا اونجا دور از تصور است که انسان داوت یک جای باشه. در بین او قدر افرادی که هر دقیقه شکنجه شوه، هر دقیقه با گپای اونا تحقیر و توهین شوه، هر دقیقه با آبرو و عزت از او دست اندازی شوه. او قدر وقت بر ما سالها گذشت.
در جایی که شما در بازداشت به سر بردین، آیا پلیس و یا سارانوال زن هم بود؟
طالبا فقط نامش است که میگه ما پلیس زن داریم. فقط همونجا وقتی که ما رو دیسگیر کردن و بردن به زور دوزا بردن، اونجا یک زن بود. ولی وقتی که ما رو اونجا دوزا انتقال داد، هیچ یک از افراد پلیس زن ما اونجا ندیدیم. همگیش مردا بود. میامد به نوبت سر ما رو خندی میکرد، دست اندازی میکرد، خنده میکرد. هر که پرسان میکرد اگه مجرد بود خنده میکرد، میگفت میشه خیر مچاره تانو میکنیم.
بعد چگونه و چه زمان خودت از زندان طالبان آزاد شدی؟
8 شب بود که ما آزاد شدم. البته پیش از او از پدرم این پول خواستن، ضمانت گرفتن. بسیار زیاد ما را تهدید کردن. 60 امضای ما را گرفت و گفت اگر با رسانه ها شریک بسازین، اگر بار دیگه زندان آمدیم از زندگی دست بشوی. پدرم که پول قرض کرده پیدا کرده بود پیشون رزاری میکرد. حتی پدر ما لد کردن، پدر ما بیادر ما پیش چشمای برشان تحقیر توهین میکرد. من تا این روز گریه پدر ما ندیده بودم.
بعد از اینکه خودت حدود نزدیک به 48 ساعت را در زندان طالبان سپری کردی، آیا به زندگی عادیت برگشتی؟ به بیرون از خانه بدون ترس میروی؟
وقتی آمدم اینجا خانه، به خاطر که مردم خبر نشن، به خاطر نام بعدی که زندان دارن، من از اون روز دیگه فامیلم بر من اجازه نداد که بیرون برم. من از اون روز که در خانه هستم فقط دوباره که قصد خودکشی کردم، در این مدت من شب خانه بردن. هر بار صحنه یادم میایه، هر بار رولت کوبشان یادم میایه، و دست اندازیشان و بی آبرو و بی عزتیشان.
یعنی هنوز که بیشتر از یک ماه از آن روز میگذرد، وضعیت روانی خودت خوب نشده؟
بعد از اون صحنه، بعد از اون روز من شبا خواب ندارم. هر بار که چشم ببسته میکنم اما صحنه پیش چشم بمیایه، چیخ زده بیدار میشم. هر بار کم و کم تاریک میشه و اتاق تاریک یادم میایه، و شکنجه های از اون و خنده هایشان یادم میایه.
خواستت برای آنچه که بی عدالتی میخوانی و هم برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران افغان از جامعه جهانی چی است؟
خواست ما جامعه جهانی است که در مقابل بی عدالتی که در حق دخترهای افغان میشه، هر روز شاهدش هستیم، خاموش نباشن. اینجا به داد دخترهای افغان برسن. طالبا رو به رسمیت نشناسن. طالبا هیچ وقت خوب نبودن، خوب شدنی هم نیستن.
دوستان عزیز، صحبت یک تن از بانوان ساکن کابل را شنیدید که ادعا می کند در بازداشت طالبان شکنجه و اذیت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP می گوید احتمال دارد که تعداد تلفات برفکوش اخیر در نورستان افزایش یابد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که انتظار می رود تعداد تلفات این برفکوش افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاده مفقود هستند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفت که از این حادثه روز یکشنبه در ولسوالی نورگرام تاکنون جسد 25 تن دریافت شده و 8 تن زخمی اند. کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، میگوید که تعهد آمریکا به افغانها و جامعه مدنی آن قوی است. خانم دکر دیروز در شبکه اکس از تدویر کنندگان کنفرانس دوحه در مورد افغانستان تشکر کرده، گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سومین و آخرین مسابقه 20 اووره در برابر هم به میدان می روند. این بازی ساعت 6 شام با وقت کابل آغاز خواهد شد. رقیبان سیاسی عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می برد، برای تشکیل حکومت به یک توافق دست یافتند. آنها جزئیات مشارکت قدرت در یک حکومت تحت رهبری شهباز شریف، نامزد خود برای صدارت را دیروز اعلان کردند. و ایالات متحده آمریکا شام دیروز پیشنویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر در شورای امنیت برای آتش‌بس فوری بشر دوستانه در نوار غزه را ویتو کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
قول میتن با بچه ازومیت و دخترش، بچه ازونام هم دو برابر سن دختر خانوم داشته. وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشه.
صدای زنی رو شنیدید که از یکی از دختران منطقه شان یاد کرد که به خاطر لفظ و قول مردان خانواده و بدون آگاهی و رضایتش با پسر عروسی کردن، اما او اکنون با انواع خشونت و مشکلات در خانواده شوهرش مواجه شده است. عواقب این گونه لفظ و قول پدران و یا برادران خانواده در مورد ازدواج دختران تا چه حد زندگی آینده دختران رو با خشونت و بدرفتاری ها گری خواهند زد؟
که دمله سر می آمد شق خواهی من می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. دایت روزی شد که بستر ماندم، رد کوبان می کردن، مزبان به ده منزل افت پشت سر.
موضوع را در این برنامه زن و زندگی از نظر حقوقی، شرعی و گوشه های عاطفی آن به بررسی می‌گیریم. با ما باشید. شنونده، در شماری از خانواده ها به خصوص در قرا و قصبات افغانستان دیده شده است که تصمیم نهایی در رابطه با یک موضوع خانوادگی را مردان می گیرند. حتی در تصامیم مهم و حیاتی دخترانشان خود را حقدار می دانند، در حالی که دخترانشان آگاهی نداشته بدون درخواست رضایت آنان به ازدواج مردی در می آورند و برای دختر می گویند که باید این ازدواج صورت بگیرد به دلیل اینکه برادر یا پدرش با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادن و هرگاه دختر جرأت بکند و بگوید که آن مرد را نمیخواهد، از طرف پدر و یا برادر مورد خشونت و لاتکوب قرار میگیرد. چون این مردان با تحمیل اراده و لفظ و قول خود در انتخاب همسر دختر و یا خواهرشان خود را حقدار دانسته و اگر دختر با این تصمیم مخالفت نماید، این کارانو گستاخی او میپندارند که با این مفکوره زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود هم لازم است تابع مرد باشد. نسرین باشنده ولایت غزنی از یکی از زنان قربانی این گونه خشونت در منطقه شان یاد کرده میگوید:
خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خوجا عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته قول میتن با بچه از او میته دخترش، چه از اونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانم دیگه میگیره، این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانم انجام میتن. خانم های زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همین موضوعات فامیلی شدند.
گفته می شود زنان زیادی هستند که مردان خانوادهشان در مورد زندگی آینده و عواطف و همه آرزوهای دختران تصمیم می گیرند و آنها را مجبور می سازند تا مردی را که نمی شناسند و علاقه هم به او ندارند خود را به وی تسلیم کنند. راضیه زن دیگری است که پدرش در 13 سالگی او را وادار به ازدواج کرده به دلیل اینکه قبلا او با جانب مقابل لفظ کرده است، اما اکنون این زن به اثر عدم تفاهم با شوهر خود همواره با خشونت و آزار شوهر و خانوادهش گرفتار است. از وی بشنوید که میگوید از تحمل خشونت ها چگونه اعصابش ضربه و صدمه دیده است.
اول بر ما سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دم نسر می آمد شقایم می گرفت، باز قلبم دیگه ده یک پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن ماز بمب ده منزل افتی پشت سرم ده زمین خورد، رگوی گردنم سرم درد داره.
از سوی دیگر بعضی از پدران می گویند فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش تصمیم والدین هستند که عرف و سنت های جامعه افغانی نیز با او ارزش قائل است.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده والدین دارد. هر اولاد باید از هدایت پدر مادر استفاده کند.
اما فیض محمد یک تن از آگاهان امور دینی می گوید نظر و رهنمایی های لازم والدین بر دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را نباید بر آنان تحمیل بکنند. اینکه چنین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است از وی در این مورد می شنویم.
به اساس دستورات شرع انور با هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغیش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع با مشورای پدر و کلان خانوادهش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است: لا تنکحل ایم حتی تستمر و لا تنکحل بکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها قال ان تسکوتا. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختری باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیر دستانشان منع فرموده، بازم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. ایگون افراد شرن ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
به گفته عبدالولی صافی یک تن از حقوقدانان افغان، حق ابراز رضایت دختر در ازدواج در قوانین افغانستان با صراحت ذکر شده است و افزوده می گوید
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد پس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده، در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشوند در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیره.
نظریات مردم را نیز در مورد تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان بنابر قول و قرارشان با خانواده جانب مقابل با شما شریک می سازیم که آنها در این مورد چی می گویند.
اسم من شفیق است، باشنده شهر کابل. در بعض از مجالس بعض مردم میشینن، من بعض گپا یاد میکنن که مثلا قول است که دخترت به نام بچه ایم است یا ای را به جای نکنیم. ای در حال صورت میگیره که اصلا نه خودم و بچه خبر داره یا نه خود از او دختر خبر داره، که وقتی به نام ازی شده تا چندین سال پیش تا این از دوره طفولیت یا مثلا تفاوت سنی می داشته باشن یا بین خود دختر خرد می باشه بچه کلان می باشه، سر به اینکه ما قول دادیم یا اگه ما سر قول خود استاد نباشیم او فامیل از ما خفه میشه و دوستم از ما خفه میشه و طبعا زندگی از او خراب میشه. سر به اینی که ما یک قول دادیم به دوست خود باید سر قول خود استاد باشه، که گپ متاسفانه بسیار گپ خراب است، اما در افغانستان متاسفانه که هنوزم جریان داره.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود، بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
نام ما غفار است، باشنده شهر کابل. لفظ قول را که فرشته استادگی میکنن او باید سنجش درست شد و چار اطرافش دختر خدا بر یکی از دوستای خود لفظ میکنن، باید بر اولاد خودم یک قبط نظر خدا بگوید.
ترتیب روانشناسان میگویند ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی آینده دختران به وجود آورده می تواند. منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و استاد در یکی از پانتون ها در شهر کابل با توضیحات در این باره.
اگر دختران با این خشونت‌های خانوادگی روبرو میشن، با این مسائل و با این ناراحتی‌ها روبرو میشن، متاسفانه از لحاظ صحت روان فرد خوب نخواهند بود، یعنی سلامت روان نخواهد داشتن. ما خیلی از دختر خانم‌ها را داریم که باورهای خودکشی دارن، افسرده شدن و با اختلالات زیاد روانی دیگر روبرو هستند و یکی از دلایل اصلیش هم ازدواج های اجباری بوده یا خشونت های خانوادگی بوده که به نحوی از طرف پدر خانواده، از طرف برادر خانواده تحمیل شده و بالای اینها و بالای آنها را با یک فشار بیش از حد روانی روبرو ساخته. موضوع دومی که میشه جز از مشکلات شناخته شوی هسته که متاسفانه وقتی که خود خانم خانواده، خود دختر خانواده یک فرد ناسالم باشه، از لحاظ روانی صحت نداشته باشه، این متاسفانه روی وضعیت خانواده تاثیر بسیار سو و بد میگذاره. یعنی در خانواده که خشونت هست، در خانواده که جبر است و به نحوی هر حرف مرد قبولانده میشه، متاسفانه فضای خانواده به نحوی تمام ناسالم میشه و مشکلات و وافر دیگر به وجود میره. یعنی هر فردی که جزء خانواده هست در یک فضای ناسالم و در یک فضای با مشکلات فراوان زندگی خواهد کرد. موضوع سوم که ما میخوایم به او اشاره داشته باشیم و جزء از مشکلات و جزء از بدبختی هایی هست که میتونه با دختر خانم به وجود بیاره و این هست که دختر خانم از لحاظ اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار یک فرد ضعیف خواهد بود، چون تصمیم گیرنده زندگیش خودش نیست، صلاحیت به زندگی خود نداره. پس کسی چیگونه یک فرد باشه که عزت نفس داشته باشه، به خود اعتماد داشته باشه و بتونه از پس چالش‌های زندگیش بیرون بیه. که متاسفانه اگر در خانواده‌ای که خشونت هست و هر چیز با جبر بالای زی قبولانده میشه، او یک فرد بی اختیار هست و هیچ اختیاری در زندگی خود نداره و به همین خاطر عزت نفسش اصلا صفر هست و هیچ کار نمیتونه انجام بده و این جز از مشکلاتی هست که برش به وجود میاره.
خب استاد، اگر شما بگوین که رای حل این موضوع چیگونه است تا این گونه خشونت ها که مثلا مردای خانواده در قسمت ازدواج اجباری دخترانشان تصمیم میگیرن و بدون رضایت، بدون آگاهی دخترانشان، چی راه ها را شما پیشنهاد میکنین به خاطر کاهش همچو کارها؟
با باور ما بهترین و معقولترین رای حل ای هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم. اگر یک پدر خانواده، یک برادر خانواده از حقوق دخترش، از خواهرش خبر داشته باشه، آگاهی داشته باشه، از حق و حقوق خود با خبر باشه، من مطمئن هستم دست به خشونت نمیزنه و بالای فرد تحمیل نمیکنه، چی او بحث ازدواج باشه، چی بحث کار باشه، حالا هر موضوعی که باشه. یعنی مهمترین رای حل که میشه با او زیاد تاکید کردی هست که سطح آگاهی مردم بالا ببریم و با این کار میتونیم با کارهای مختلف، با شکلهای مختلف انجام بدیم، از شبکات اجتماعی استفاده کنیم، مکاتب بیشتر رشد بدیم در دهات و قصبات و همه قسم مراکز سوادآموزی را در مراکز و در اطراف کشور زیادتر بسازیم تا مردم سطح آگاهیشان بلند بره. یعنی هر چقدر آگاهی دهی میشه در این مورد میتونه یک رای حل خوبه باشه. موضوع دوم که میشه جزء از رای حل شناخته شه و میتونه بر ما در همچو شرایط کمک کنه ای هست که دخترانی که تحت خشونت قرار میگیره، اینها هم باید از حق و حقوقشان با خبر باشن. متاسفانه خیلی از دختر خانم ها به این فکر میکنن که چیزی که خانواده تحمل میکنن من مکلف هستم کور قبول کنم و من اصلا حق ندارم، اصلا حق انتخاب ندارم و از خود بی خبر هست، از حقوق خود بی خبر است. اگر ما به دختر خانم هایی که در همچو شرایط بسر میبرن، برای اینها اطلاع رسانی میکنیم، برای اینها از حقوقشان، از حقشان گفته میشه، میتونه یک راه حل باشه که به آنها کمک کرده باشیم. و موضوع سیوم، هر چقدر که در قسمت سالم ساختن خانواده ها یا فضای خانواده ها کار صورت بگیره، همه قدر میتونه از خشونت های خانوادگی، علل خصوص از خشونت در مقابل خانم ها جلوگیری شده باشه. پس به این اساس باور من هست که هر از گام تونستیم خانواده ها را سالم بسازیم، ما میتونیم اعضای خانواده را، هر عضو خانواده را یک فرد سالم بسازیم و بالاخره حقوق هر کس به شکل بسیار درست منظم مراعات شود.
اما چرا معمولا در نزد برخی از مردان افغان به خصوص در ولایات و قریه ها چنین ذهنیت های وجود دارد که با استفاده از زور و فشار بر دختران یا خواهرانشان در مورد مهمترین تصمیم زندگی آنها که همانا ازدواج از خود را حق دار می دانند؟ چون چرای این موضوع را در یک مصاحبه که با خانم سریا احمر، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم می دانید؟ خب خانم احمر، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه آغاز لطف کنین بگوین که چرا در شماری از خانواده ها مردان در همه مسائل فامیلی تصمیم میگیرن، حتی در قسمت تعیین انتخاب همسر برای دخترانشان، قسمی که دیده شده مردان خانواده بنابر قول لفظی که با بعضی از دوستان و آشنایان و نزدیکانشان دادن که گویا دختر خود به اون شخص میتن، چی او مرد موسن باشه یا برازو یا بر پسرش وعده میکنه که به ازدواج از اونا در میاره، میشه بگوین چی دلایلی داره ای کار ای گونه مردان؟
افغانستان تا جایی که ما و شما شاهد هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله‌ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
درست. خب به نظر شما ازدواج های اجباری دختران به چه نوع است که از سوی مردان خانواده سر دخترانشان تحمیل میشه؟
یکی خو امو ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخا و پسر او راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر بارو که خرد و نابالغ هم باشه او را به بد بتن. نویدگی شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که او یکی از پسران می خانواده خودشان ازدواج کنه. نویدگیش در روستاها پدران که فقیر هستن و گرسنه و محتاج هستن، دختران نابالغان و جوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر و یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله تشکر. شما چرا کارایی را بهتر میدانین به خاطر امی حق تلفی دختران که معمولا از طرف پدر یا برادر و دیگه بزرگان خانواده به موضوع ازدواج و آینده دختران تعمیل میشه؟
وضعیت زن ستیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در راستا در جامعه بیشتر معارف، تحصیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارند باید تلاش بکنن و در این راستا کار بکنن که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند. تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خانم سرایا احمر، فعال حقوق زن، خیلی ممنون و سپاس از شما که به سوالات ما پاسخ ارائه کردیم. ممنون. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددگارتان.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق داره.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تونست بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یارا در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
I know it's yours.
نخواهم شرح چره از برام تا بدانم سوز درد عشق سین نخواهم شرح چره
شانس